بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق و تو بودی، نبود خلق و تو باشی، نه بجنبی نه بگردی نه بکایی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید، مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی.
و این هم نمونه‌هایی از رباعیات دلنشین عرفانی سنایی. غم خوردن این جهان فانی هوس است، از هستی ما به نیستی یک نفس است. نیکویی کن اگر تو را دست رس است، که این عالم یادگار بسیار کس است. تا این دل من همیشه عشق اندیشه است، هر روز مرا تازه بلایی پیش است. عیبم مکنید اگر دل من ریشه است، که از عشق مراد خانه ویران بیش است. و این نیز سطرهایی از قصاید عرفانی سنایی. منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا، زین هر دو مانده نام چو سیمرغ و کیمیا. شد راستی خیانت و شد زیرکی صفه، شد دوستی عداوت و شد مردمی جفا. گشته است باژگونه همه رسم‌های خلق، زین عالم نبهره و گردون بیوفا.
نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی.
آنچه شنیدید برنامه شماره 28 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به رواج غزل‌های عرفانی در آغاز تحولات ادبیات ایران اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغ‌سنگانی از رادیو فرهنگ تقدیمتان شد.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی.
برنامه هزاره ادب رو با هم شنیدیم با تشکر از همکارانمون در گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. طبق معمول هر شب ما همراه شما خواهیم بود در برنامه زنده چهارباغ از 30 دقیقه بامداد، و از همکنون هم میتونید تماس بگیرید با این شماره ای که عرض میکنم 22 65 29 95. یه بار دیگه میگم 22 65 29 95. منتظر شنیدن شعرخوانی های قشنگتون هستیم. با ما تماس بگیرید از همکنون و برامون شعر بخونید تا در برنامه چهارباغ شعرخوانیاتون پخش بشه. دعوت میکنیم در این مجال با هم بشنویم برنامه یک شب از 1001 شب رو به مدت 12 دقیقه.
فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ، 1001 شب، مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از 1001 شب.
دوستان عزیز، در ابتدای داستان‌های شیرین و جذاب و دلنشین یک شب از 1001 شب گفتیم که امیری از امرای آل ساسان جزایر هندوچین دو پسر داشت به نامهای شاه زمان و شهرباز، که شاه زمان در زمان حیات پدر حکمران سمرقند شد و شهرباز بعد از مرگ پدر به جای او بر تخت نشست. و اضافه کردیم بعد از 20 سال که از آن ماجرا گذشت، شاه زمان قصد دیار برادر را کرد و عزم سفر نمود که چون در همان آغاز با خیانت سوگلیش روبرو شد، او و غلام نابکار را کشت و چون به دربار برادر آمد و فساد را در دربار برادرش بسی بیشتر از اندرون خودش دید و بعد از اینکه هر دو برادر از خیانت و دور از افت بودن اندرون و حرم سرای خود با خبر شدند، هر دو با گفتن این جمله که به خدا پادشاهی تحمل چنین ننگی را نمیپذیرد، راه بیابان را در پیش گرفتند و چون بعد از چندین روز راه پیمایی به ساحل دریای عمان رسیدند، در زیر درختی و پای چشمه آبی قصد استراحت کردند که ناگهان افریتی از دور پیدا شد و آن دو از ترس بر بالای درختی رفتند. غول یا افریت چون به کنار چشمه رسید، جعبه ای را که بر سر داشت زمین نهاد و در آن را باز کرد که زیبارویی از آن بیرون آمد. وانگاه غول به خواب رفت و چون خرناسش باسبان بلند شد، دو برادر از درخت پایین آمدند و خود را با آن زن روبرو دیدند که انگشترهایی را در ریسمان کرده بود و می شمرد و تعداد انگشتری ها 570 عدد بود. و اینک ادامه داستان. زن زیبارو که ریسمان پر از انگشتری ها را در دست داشت، وقتی آن دو برادر را در مقابل خود دید و آنها را مشتاق شنیدن داستان خود و قصه افرید دید، گفت: من دختر مغرور سرداری صفاک بودم که خواستگاران بیشماری داشتم که در حقیقت یکی از دیگری بهتر بود، اما از بازی دادن آنها و امروز و فردا کردن به آنها لذت می بردم و بسیاری از عاشقان و دلدادگان من آخر کارشان به جنون و آوارگی و خودکشی رسید. و از جمله پسری بیغش و پاک نهاد که تنها پسر یک زن شوهر از دست داده بود و چون آن پسر نیز از دست من آخر کارش به خودکشی رسید، مادر دلسوختش نفرینم کرد و گفت: دختر، الهی که سر و کارت در آخر با افریتی بیفتد که روزی 100 بار بمیری و زنده شوی. و از قضای روزگار قولی بیشاخ و دم که همین افریت به خواب رفته باشد از راه رسید و عاشق من شد. و من که از پیدا شدن این قول خیلی ترسیده بودم و نفرین آن مادر بیچاره را در مورد خود به اجرا در آمده می دیدم، به اولین خواستگاری که بعد از این قول از را رسید جواب مساعد دادم که در شب عروسیم این افریت در یک لحظه غفلت همراهان من در راه رفتن به مشاط خانه برای آرایشم استفاده کرد و مرا دزدید و جادویم کرد و مرا به عقد خود در آورد و تلسم مرا در کنار شیشه عمر خودش در داخل قاری درون دل کوهی قرار داده که من هرگز نتوانستم نشانی آن را پیدا کنم و خودش گاه گاه پرواز کنان و نفیر کشان به آنجا می رود و بر می گردد. و اکنون سال پنجم است که من اسیر دست این افریت سیه دل هستم، هرچند که می دانم این عقوبت به خاطر آن دل شکستنها و جوانان مردم را به مرگ کشاندن هاست. اما حال که می دانم تا آخر عمرم باید اسیر دست این افریت سیهکار و اهریمن بدقلب باشم، لذا در صدد گرفتن انتقام از او هستم. دو برادر با تعجب پرسیدند ممکن است بگویی که چگونه داری از این قول بیشاخ و دم که تو را اسیر و گرفتار خود کرده انتقام میگیری؟ که زن زیباروی بدسیرت جواب داد این قول بیشاخ و دم خواب بسیار سنگینی دارد، وقتی به خواب میرود تا 24 ساعت از خواب بیدار نمیشود مگر اینکه من شاخه خشکیده ای را داخل گوش چپش کنم، فقط در اون صورت است که هراسان از خواب می پرد. و من برای انتقام گرفتن از این قول بیشاخ و دم در اوقاتی که او به خواب می رود که معمولاً هر 3-4 روز یک بار است، با مردان بیگانهی که در ساعات خواب افریت سر راه هم قرار می گیرند، هر که می خواهند باشند معاشر می شوم و در پایان نشست و معاشرت خود با آنها یک انگشتری از ایشان به یادگار می گیرم و همان گونه که دیدید تعداد این انگشتری های ستانده و بریسمان کرده را شمردم و شما هم شنیدید که تعدادشان 570 عدد است که امیدوارم 571 و دومیش را از شما دو نفر که برادر هم هستید بگیرم. دو برادر یعنی شاه زمان و شهرباز از شنیدن حرفهای آن زن به ظاهر زیبا که خود دست کمی از افریت همسرش نداشت و بلکه افریت ای بود، آنچنان به خشم آمدند و از پیشنهادش شرمگین شدند که ایستادن را جایز ندانستند و به راه خود ادامه دادند. قدری که به جلو رفتند شهرباز به برادر بزرگتر خود شاه زمان گفت وقتی از ماجرای خیانت این افریته در حق شوهرش باخبر شدم، دریافتم که غم و اندوه من و تو در برابر بدبختی و فلاکت این قول بیشاخ و دم با تمام قدرت جادوگری و توان در آسمان پریدنش هیچ است. من که قصد دارم دوباره به مقر حکمرانی خود برگردم و گناهکاران اندرون خود را مجازات کنم و به سلطنت خیش ادامه دهم، حال بگو تو چه خواهی کرد؟ آیا تو هم به سرزمین سمرقند و مقر حکومت خود برمی گردی؟ یا دوست داری تا آخر عمر نزد من بمانی که زهی سعادت برای من خواهد بود؟ شاه زمان پاسخ داد: نه اولی و نه دومی، هیچ کدام. نه سلطنت را در سرزمین سمرقند میخواهم و نه اقامت را در خاک پدری و در سایه حکومت و امارت تو، که میخواهم گوشه عزلت اختیار کنم و در دیاری قربت به شیوه ای ساده زندگی کنم و باقی مانده عمر را به عبادت بگذرانم. شاید آنچه که بر سرم آمد نتیجه گناهان قبلی خودم بوده که از روی غرور و تکبر مرتکب شدم و حالا در لوح خاطرم نیست. نه برادر جان، از اکنون به حال دیگر مرا با حکومت و حکمرانی کاری نیست. من راه خیش میگیرم و به سوی خدای خیش میروم. شاه زمان و شهرباز که بعد از 20 سال دوری آنچنان که گفتیم و شنیدید به هم رسیده بودند، این چنین که الان به تعریفان پرداختیم، از هم جدا شدند و شاه زمان همچنان در ساحل دریای عمان بی هدف و بی مقصود اما با خدا گشته و مسجود به جلو رفت و شهرباز برای دوباره رسیدن به دربار و مقر حکومت و سلطنت خود به عقب برگشت و چون مجددن از کنار همان درخت و چشمه آب رد شد، همچنان قول را در خواب دید که خرناسش بلند بود و آن زن زیباروی سیاهکار را در حال شمردن دانه های انگشتری که داخل ریسمان بود و هنوز هم تعدادش 570 عدد بود یا.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
در همین لحظه که صدای ما را می شنوید، شاید در گوشه ای از کشور خانواده ای عزیزی را از دست داده باشد. پس بیاییم کرونا را جدی بگیریم.
شبتون بخیر باشه دوستان شنونده. یک بار دیگه عرض میکنم خدمتتون که از 30 دقیقه بامداد با برنامه زنده چهارباغ همراه شما خواهیم بود. میتونید با شماره 22-65-29-95 تماس بگیرید و برامون شعر بخونید. منتظر شعرخوانی های قشنگ شما هستیم تا برنامه زنده چهارباغ با حضور شما رونق پیدا بکنه. داریم میرسیم به ساعت 23:30 و توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه زنده طعم مطالعه به مدت 50 دقیقه.
برای بهتر شدن طعم زندگی، گاهی خوبه طعم مطالعه رو چشید و شنید.
طعم مطالعه.
به نام خدا. سلام، شب شما بخیر باشه. برنامه زنده طعم مطالعه رو آغاز میکنیم با امید این که بتونیم چیزای خوب یاد بگیریم و بهره برداری مثبتی داشته باشیم. آقای هادی کجوری عزیز سلام، شب بخیر.
سلام، خدا قوت. جناب عباسی عزیز، مجری توانمند و کاربلد برنامه، خواهش میکنم شب عالیتون بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. اینجا برنامه زنده طعم مطالعه، ما همراه شما عزیزان هستیم که انشالله بتونیم کنار هم دیگه در راستای عدالت آموزشی گام های استوار و محکمی را برداریم که انشالله بتونیم به جایگاه خیلی خاص عالی برسیم. قطعا همینطور، اگر دانش آموزای ما با همت با علاقه درس بخونن که ما بشونیم عشق گوشی در راه رسیدن به هدف، بهترین ها رو برمقام میارن. امشب کنار بنده دوست عزیزم حالا جناب رفیع عزیز هستن، سلام خدا قوت باشون میکنیم و بعد همراه میشیم با مهمون تلفنی برنامه، جناب دکتر میلاد علینیای عزیز. مهدی جان سلام خدا قوت. سلام علیکم بچه‌ها، صدا تو بشنون که.
سلام عرض میکنم، شب بخیرتون، امیدوارم که در کنار هادی گوجوری عزیز.
بله خواهش میکنم، در خدمتتونیم. داشتی میگفتی بینگاه صدا قطع شدش.
بله بله،
حالا ابنت مهدی ماشاءالله خجالتیه، انقدر دیگه نمیتونه صحبت کنه. برنامه زنده. میلاد جان سلام خدا قوت. دکتر علینیا،
آره دکتر علینیا، صدای ما رو دارین؟
انگار صدای ما حالا انگار وصل نشد تماس، ولی خب ما حالا قبل از اون که صحبتامون ادامه بدیم، ارتباطمون برقرار نشد، من یه سری نکات با دانش آموزای عزیزمون در میون بذارم که انشالله اونا بتونن استفاده کنن. ما تو برنامه‌های قبلی راجع به مرور، خلاصه نویسی و تمام این چیزی که دانش آموز نیاز داره و بهترین نتیجه ممکنه بگیره صحبت کردیم. امشب اگه ارتباط ما میلاد علینیای عزیز برقرار بشه، حتما راجع به بحث برنامه 250 تا برنامه‌ای که میتونه ما رو به هدف عالیمون برسونه صحبت میکنیم. میلاد جان صدای بنده رو دارین؟
صدا میاد.
بله درود بر شما، بله. شب عالیت بخیر دکتر میلاد علینیای عزیز که بچهای نازنین ما صدایشون ایشون خیلی شنیدن، هم تو تلویزیون چهره مبارک ایشون رو دیدن. میلاد جان خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوست و همکار خوبم آقای مهندس هادی کجوری و مجری محترم برنامه، مهمان عزیزتون، و همچنین یک سلام گرم خدمت همه شنوندگان عزیز، بالاخره دانش آموزان و داوطلبان کنکور در خدمت شما.
خواهش میکنم میلاد جان خدا قوت. میدونم واقعا سرت شلوغه و وقت نداشتی، ولی خب ما بالاخره پیدات کردیم و یه دانش آموزی میخواد موفق بشه باید با آدم های موفق صحبت کنه، مسیر موفقیت از اینا یاد بگیره که بتونه به اون جایگاه خیلی خاص و والای خودش قطعا برسه. تمامی دانش آموزای سرزمین من مستحق بهترین شدنن، نیاز دارن فقط تلاش کنن، همت داشته باشن، بلند پرواز کنن. خیلی از ماها کوچیک پرواز میکنیم. وقتی میگم کوچیک پرواز میکنیم یعنی چی؟ هدف ها مثلا میگم حتی نمره 20 بگیرم من خیالم راحته و به نتیجه بعدش فکر نمیکنم، مثلا آخر ترم که میشه معدلم 20 بشه خب خوبه دیگه، من راضیم. اما سرنوشت ما معدلای 20 نیست، سرنوشت ما کنکور آزمون سراسری که بتونیم یک جایگاه خیلی خاصی به دست بیارم تو دار رشته‌های خیلی خاص مثل مهندسی، پزشکی، دندونپزشکی، داروسازی، رشته حقوق و روانشناسی. تک تک اینا مستلزم اینه که ما تلاش کنیم، همت داشته یک معیاری رو برای خودمون مشخص کنیم. دانش آموزی که معیار نداره برای خودش، دانش آموزی که پارامترهای فکری و ذهنیش رو کاغذ نمیاره پیاده کنه، قطعا مستحق موفق شدن نیست. این ربطی به بحث سرزمین و قومیت و کشور خاصی نداره. آدم موفق فردیه که تمام اینا رو کاغذ پیاده میکنه، گام به گام میره جلو و اگر تو اون زمینه که میخواد فعالیت کنه، حالا مهم نیست ورزشی باشه، درسی باشه، دانشگاهی باشه، هر زمینه که میخواد فعالیت کنه، اگر افکار ذهنیشو بیاره پیاده کنه و جا تو پای افراد موفق بذاره، خیلی راحت، خیلی عالی میتونه عین همون و شاید هم بهتر از همون بتونه به اون جایگاه برسه. شاید اولین نباشه ولی میتونه بهترین قطعا باشه. نظر شما چه دکتر؟
بله، و اما یه قصه بیش نیست، غم عشق و وین عجب که از هر زبان که میشنوید نامکرر است. بحث بسیار جالبی گفتید، بحث زیبای کنکور، امتحان، استراب و استرس و موفقیت در کنکور یه قصه بیش نیست. اما این قصه تکراری چون جذابه و همه ما باهاش درگیریم و سر و کار داریم، هر چقدر هم در رابطه باش صحبت بشه باز برای ما و بچه های ما نو تازه است. خب آقای کجوری، سال قبل من هم مثل همه بچه هایی که الان دارن برای کنکور درس میخونن
خواهش میکنم
برای کنکور آماده شدم و خب رفتم توی این مسیر مثل خیلی از بچه ها کلاس کنکور و به هر حال مطالعه و تلاش. اما متاسفانه خب درگیر موضوعاتی شدیم به خاطر نبود اطلاعات مفید در این زمینه و اطلاعات کامل که به سبک کنکور باشه. متاسفانه رتبه 130,000 رو کسب کردم.
بله.
با معدل کسبی 11.23. شاید الان بچه های عزیزی که دارن صدای من رو میشنون بگن اصلا امکان نداره حالا با معدل 11 رتبه 130,000 سال بعد چی قبول شده، اصلا امکان نداره رسیده باشه به رشته‌های سراسری. ولی با این به هر حال سطحی که من داشتم تونستم برسم به رشته دندان پزشکی سراسری. حالا چطور شد و چه اتفاقاتی افتاد؟ خب من همیشه گفتم، الان هم میگم، مثل میلاد علی‌نیا در ایران خیلی زیاد هستن و بودن هم قبل از من، که با شرایط نامساعدی که داشتن تونستن به هدفشون برسن. ولی خب به هر حال چون تریبونی نداشتن برای اینکه بیان از سرگذشت کنکورشون بیان بکنن، به هر حال ما اطلاعی از اونا نداریم و خیلی ها هم بعد از من تونستن به هدفشون برسن با خوندن مقالات ما در مجلات مختلف و با دیدن به هر حال چهره‌های تلویزیونی دانش آموز و رتبه‌های برتر کنکور متحول شدن و در نهایت تونستن به هدفشون برسن. بچه‌ها باید 4 عامل رو در کنکور به یاد داشته باشن. البته عوامل زیاد هستن. ما 12 گام علمی رتبه برتر کنکور شدن رو که مستقیم خود بنده و رتبه‌های برتری که با ما در تماس بودن از خود شخص استاد حسین احمدی آموختی هر ساله داریم به بچه ها آموزش میدیم، یا 7 تکنیک علمی تستنی، و اینها همه باعث میشه اون دانش آموز بره به سمت خود مشاور شدن و ما هم همین کار رو انجام میدیم. شبهای قبل هم گفتم، امشب هم میخوام در رابطه با این موضوع صحبت بکنم که بچه هایی که میخوان به هدفشون برسن و به نوعی حالا یا معدل پایینی دارن یا رتبه بدی آوردن یا اصلا چند سال از درس خوندن دور بودن، مثل خانم کشوری عزیز که بعد از 6 ترم از دانشگاه پیام نور رشته حسابداری انصراف میده با خوندن مقاله خود بنده و در نهایت به رتبه 200 کنکور میرسه با تلاش و پشتکار و راه درست. این در واقع هدفش براش معین شد. حالا موردی که هست این هستش که ما برای کنکور به چند عامل نیاز داریم برای موفقیت در کنکور سراسری. برای امتحان تشریعی اگر باشه، دانش آموز با استفاده از همون کتاب درسی که البته ما برای کنکور هم تنها منبعی که میریم سراغش کتاب درسی هست، اما آیا فقط با خوندن بر روی کتاب درسی یا تسلط بر روی کتاب درسی میتوان در اون زمانی که به ما اختصاص میدن به سوالات پاسخ بدیم؟ خب مسلما خیر. اگر بخوایم با روش‌های تشریحی، با روش‌هایی که زمان ما رو به هر حال خیلی میگیره، بخوایم بریم سراغ تست‌های کنکور، به هر حال خیلی سخت هست برای ما. اما چیکار باید بکنیم؟ ببینید، ما میگیم عوامل موفقیت زیاد هستن، اما باید دانش آموز 4 عامل رو بهش دقت بکنه. اولین عامل موفقیت بحث یادگیری به سبک کنکور هست که ما خیلی روش تاکید می‌کنیم. دومین عامل بحث آموزش در واقع تکنیک‌ها و روش‌های یادگیری، روش‌های رمزگردانی، روش‌های تستنی هست که حالا در رابطه باش صحبت می‌کنم. سومین مورد یک مشاور کارکشته و کاربلد که تا پایان کنکور اون دانش آموز رو ببره به سمت خود مشاور شدن. و چهارمین عامل بحث هنر آزمون دادن هستش. این 4 عامل دست به دست هم میده تا یک دانش آموز به هدفش برسه. فرقی هم نمی کنه که چه پایه‌ای داشته باشه، چه سطحی داشته باشه. دانش آموزی که الان داره صدای من رو میشنوه، پیش خودش میگه خب من الان باید چی کار بکنم؟ ببینید دوست عزیز، ما بارها گفتیم طرح‌های آموزشی رو فقط و فقط برای شما دوست عزیز اومدیم آماده کردیم با برترین مشاوران، برترین اساتید که در کنار تو، همراه تو، همیار تو تا روز کنکور هستن و شما به راحتی میتونید توسط پل‌های ارتباطی که ما اعلام میکنیم به رایگان از این طرح‌های آموزشیمون استفاده بکنید یا تماس بگیرید با خود این رتبه‌های برتر کنکور صحبت بکنید. ضعفاتون رو پوشش بدید. ببینید اصلا روش ها و تکنیک هایی که ما صحبت میکنیم چی هست. در عرض کمتر از دو ماه تغییر رو در خودت احساس میکنی.